رادیوی آزادی،
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، همراه با چند از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند. ولی تحقیق پرونده ادامه داشته و وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. زید این گروه با ماده 245 قسمی 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسمی 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیشبینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشتی رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، از سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی را در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با اعضای اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان میدهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف، رئیس امید 88، وارو هم برای از خود کنین زمینو کردم، من برای چه آزاد میکنن زید سعید، برای چه همه مالک چه گرفتن چی، یعنی به حساب دولت گذروندن، برای چه آزاد میکنن، یا اگر گریم عزت امونه برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن، یا دلیر امام علی زوقی دین زوقی بیگ سعید امینی نپرداختن اندوز تا حتی هم خیلی مدوی مونده حکم براوردن، برای چی انسانی که 1 میلیارد، تقریبا 1.5 میلیارد سومانی میدوزد از جاوگر باید رابطه خیش و تباری دارد.
راه گذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت ها میخیله، کسی داره مبلغ جبران میکنه، از چی جوابش میتونه از سر سود مثلا؟
اگر چه هر کاری هست از روی قانون باید جواب ده.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باها دیر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگ از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. مریم، یک ساکن ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد، میگوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسانی خاندان هستم. قطع اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزاری شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سورایا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس های آنلاینی میخواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم میاموخت. اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران می گویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر می کند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر می کند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل دار می کند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعتی پایینتر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه ها و کاربران شبکه اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی های تاجیکستان به نشست سران صحبت میکرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سمیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه های روسی از جمله نشریه نیزدویسی می گزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آموخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. محمد شمسدینوف، کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی. یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. اسلوواکیا امرگین خولمورودوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. و از سال 2022 به این سو بارها در اسلوواکیا بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سندی حق اقامت دادند. من میرزانه بی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خولمرودوف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که برای حق اقامت کوتاه مدت دادن و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفس بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای من یگان مشکلی نیست، عموماً یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دومش با همه همی را میتن، اول قبولی موقتیه، یگان بعدن آیست آیست میبینن که نفر نفری یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیست با زینای بلند میروه. خوزی برای ما هم یک قبولی موقتی داده گیان، همی را میگن تا مدت 6 ماه همیجا باید درسی اسلوواکی با آموزی و این همیجا در قانون اسلوواکی را میآموزی. معلم هست، معلمه هست برای زبان آموختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همین سوسیالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه.
روز 10 آوگوست امسال وی در بازداشتگاه کاشتسی سلاویک دست به گرسنه‌نشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امیرالدین خانمرادوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به سلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات سلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در سلوواکیه روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خودمرودوف در ماه فوریه سال 2025 در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امیرالدین خالمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمروف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیهای حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پلهای گلناره کریموا که از شویسر برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتبهای دهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختری زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دهات این کشور سهمگذار شود. منظور طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریا و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمی دهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیلی بیش از 31,000 خواننده مکتب با خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این یک قسمی پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس های اکولوژی و دوره های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوع های تازگی و گیگینا روانه می کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می یابد 1,400,000 کودک در مکتب های تحصیل می کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آوگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا به مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلناره کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردان 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیر قانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنورا کریموا در شویسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. داستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنورا کریموا با منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم معادل 1,651,000,000 دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهر تاشکند گلنارا کریموا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول‌های براه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعد آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
دوست که میماند
گنج شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
Ассалому алейкум, мухлисони подкасти «Ганджи Шойгон». Абдумалик Абдулоджонов. Барои онҳое ки ин шахсро ё ин номро намешиносанд, ёдовар мешавам ки ӯ собиқ сарвазири Тоҷикистон, қаблаш сафири Тоҷикистон дар Русия ва пеш аз он яке аз вазирони ҳукумати Тоҷикистон, ки барои маҳсулоти ғаллагӣ масъул буд. همین عبدالملک عبدالله‌جانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبدالله‌جانوف 34% از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبدالله‌جانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر سول که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود از نو سر و کله عبدالله‌جانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالله‌جانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میان روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله‌جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می‌گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالله‌جانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سرمو گشت گم بود و یش نبود.
اما ایواز شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپ مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چون این معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گوی